الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه الخير الناصر الضمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
همیشه دیروزیم و چیزی کردیم و خبوده بودید که تو قسم سلوان طرفه علم اجمالی ملاکی به لامزاهم دارن قسم سلوان که مثلا بعد از این خواستیم نشه بگیرید که اتیاد لازم اینا ولی اون طرفه علم اجمالی درست ملاکی به لامزاهم ولی اون حالتی که ما بعد بحثمونه اون حالتیه که احتمال ملاک مزاحمه یعنی اون حالتی که سوم انجام دادیم میخوام ببینیم میتونیم به سوم اتکا کنیم و دیگه خب انجام ندیم یا نه اون حالتی که سوم انجام دادیم احتمال میدیم که دیگه از ما اتکا نخواسته باشه به خاطر مسئله ترخیص اون حالتی که دو طرف خارج از
حالتی که صوم رو انجام داده باشیم احتمال این که میخواییم بگیم شاید عتق واجب باشه به خاطر وجود تعیینی عتقه وجود تعیینی عتق علم اجماع وجود تعیینی باشه دیگه احتمال ترخیص نداره اگر تخییری باشه که حتما انجام دادید اگر دقت کنید اگر تخییری باشه در حالتی که صوم رو انجام بدید که حتما انجام بدید
ولی دومیش مسئله ترخیص داره یعنی
الان عتق ملاک داره قابل استیفاء هست احتمال میدیم مسئله ترخیص مزاحمش باشه در جایی که صوم انجام
بدید در جایی که صوم رو انجام داده باشین نه نه ببینید نه بحث سر اینه که این علم اجمالی که ما داریم علم اجمالی به چه لحاظیه ما میگیم که اگر صوم رو انجام داده باشیم احتمال این که عتق واجب باشه به چه جهته؟ به جهت احتمال تعیینی بودن و این اگر این احتمال واقعیت داشته باشه ملاک بلا مزاحمه
ولی
اگر واقعیت نداشته باشه چی؟ اگر واقعیت نداشته باشه قطعا امتثال کردی نه به این کار نداری نه نه داشته باشه نداشته باشه قطعا امتثال کردی چون سوم آوردید نه 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 بحث سر علم اجمالیه بحث سر ما اینه که ما دو تا طرف داریم در جایی که من سوم رو آوردم این که ما میگیم در کسی که صوم رو آورده عتق رو نیاورده این شخص یا براش عتق واجب است تعیینن یا براش عرض کنم که چی؟ که این ملاک مزاحم نداره
یا اگر عتق رو ترک کرد صوم واجب است که بازم ملاک مزاحم نداره
بله بله
درسته بله.
یعنی این
ولی اگه صوم انجام داد حالا هنوز عشق فرض که ملاک داره قطعا قابل استیفاء هست احتمال داره که اگه تخییر باشه مثلا
یه بحث سر اینه ببینید ما میخواییم بگیم این دو طرف علم اجمالی ما چیه؟ اینی که کسی که صوم را انجام یا شما باید صوم را انجام بدهید کسی که صوم را انجام داده اینجا در واقع ما میگیم که کسی که صوم را انجام داده عتق را انجام نداده عرض کنم خدمت شما باید عتق را انجام بده اگر تخییری باشه باید در زمانی که عتق رو انجام نداده صوم انجام بده چون فرض کردید که یه طرفشو انجام دادید
درست
اگه عتق رو ترک کرد نه شما فرض این که دارید فرض میکنید فرض کردید که نصف امتثال انجام دادید نصف امتثال انجام ندادید طرف دیگه علم اجمالی ما چی بود؟ طرف دیگه علم اجمالی بود این بود که کسی که عتق را انجام نداده است باید صوم را انجام دهد
بله
خب پس کسی که صوم را انجام داده است
یه طرف
علم اجمالی انجام داده
خب
اون طرفش
اون... با قاعده مختزیمانه نیاز نه به قاعده مختزیمانه نداره. نه نه دقت نکردید، به قاعده مختزیمانه ربطی نداره. بحث ما این هست که ما میگیم که یا برای کسی که عتق را انجام نداده است باید صوم را انجام بدهد، این صوم ملاک قبل مزاحم داره دیگه.
برای بحث ما نیست دیگه، چون فرض اینه که
نه، این نصف امتثاله. شما وسط امتثال در نظر نگیرید، یه طرف علم اجمالی که انجام دادید، اون طرف دیگری که میخواد انجام بدید بر فرضی که ملاک داشته باشه باید انجام بدید. قطعی که نیست،
قطعا ملاک داره، احتمال مزاحم میدید،
احتمال مزاحم نمیدیم. اگر ملاک داشته باشه ملاکش مزاحم نداره. اگر ملاک داشته نه اگر ملاک داشته باشه ملاکش در وجوب تعیینیه، یعنی اگه واجب باشه به اعتبار وجود تعیینیه که وجود داره.
حتی ملاک داره دیگه.
ملاکش نه، ملاک در وجود تعیینی بودنش.
تأخیری هم باشه ملاک داره.
تأخیری باشه حتما امتثال شده.
تأخیری باشه.
چون
ملاک
اه...
ملاک
نه به اون کار نداریم.
این مسئله در تأخیر
نه نه اونشو نمیخوایم بگیم. اونش به جهت قاعده مختزمانه. ما از این جهت که نمیخوایم چیز کنیم. به گردنش بگذاریم.
من نمیخوام بگیم حتی اگر صوم رو انجام بدی اتفاقا باید
اتفاقا باید به خاطر علم اجمالی، علم اجمالی که هر دو طرفش ملاک بلا مزاحم هست، نه به خاطر قال مختزمانه بذارید کنار، اصلا قال مختزمانه ما قبول نداشته باشه. ما اینجا میدانیم بر کسی که اتفاق رو انجام نداده است یا صوم واجب است، بر کسی که اتقو انجام نداده این صوم ملاک بلا مزاحم داره
یا اتقو واجب
است، یا بر کسی که صوم رو انجام داده است اتقو واجب است، اینم اتقو هم ملاک بلا مزاحمه.
خب یه مجموعه دو مرحله داره، یه مرحله موافقت قطع.
نه بعد از چیزش که دیگه نباید در نظر بگیرید.
شما مرحله مخالفت قطعیش الان میدونیم که تجریش شده، ولی مرحله موافقت قطعیش
قطع نمی کنید. بابا جون فرض این هست که
نیست ال... مخالفت قطعیش رو فقط انجام دادیم،
فرض اینه که ما علم اجمالی رو موافقت قطعیش رو واجب میدونیم.
به چه معنی؟ بدون قاعده مختزان نمیتونید.
چرا نمیتونیم؟ چرا نمیتونیم؟ فرض اینه که علم اجمالی منجزه. نه به خاطر قاعده مختزیمانه، نه ذاتاً منجزه. فرض اینه که نه علم اجمالی فرض کنید به خاطر روایت خاصه، به خاطر هر دلیلی که علم اجمالی منجز میدونید دیگه، به خاطر مختزیمانه ربط نداره. یه علم اجمالی داریم که این علم اجمالی منجزه به هر بیانی که هست، بیانی که به قاعده مختزیمانه مرتبط نیست. اثر اینه که اینجا یه علم اجمالی هست که این علم اجمالی منهای قاعده مختزیمانه هم تنجیز میکنه. شما وسط کار میایید، وسط کار نمیایید. خب این بحثای دوران امیر تعیین و تأخیر تمام شد. خب بحثی که ما اینجا از امروز یه مقداری میخوام در موردش صحبت کنیم، بحث اینه که آیا در اقل و اکثر ارتباطی میتوانیم با تمسک به استصحاب لزوم اتیان اکثر رو نتیجه بگیریم. کسی که اقل رو آورده، این اقل که آورده نمیداند اون تکلیف واقعی امتثال شده است یا امتثال نشده است، یک جامعه به گردنش بوده است، جامعه وجوب مردد بین این که متعلقش اقل باشه یا متعلقش اکثر باشه، بعد از اتیان اقل استصحاب کنیم بقای وجوب رو. آیا این میشه یا نمیشه؟ خب مرحوم آقای خویی اینجا مرحوم آقای سعد بحثایی رو داره، من قسمت هایی از بحث آقای سعد رو انتخاب کردم، در مورد اون قسمت ها صحبت میکنیم، بقیه اش رو دیگه حذف میکنیم. یه بیانی مرحوم آقای خویی دارن در این که اینجا عرض کنم خدمت شما این استصحاب جامع نمیشه بهش تمسک کرد. ایشون میفرمایند که ما در واقع شک داریم در این که اکثر واجب هست یا اکثر واجب نیست، از اول اکثر واجب بوده یا واجب نبوده، استصحاب عدم وجوب اکثر رو میکنیم. شک ما از این که این جامع وجوب باقی هست یا باقی نیست ناشی از اینه که نمیدانیم اکثر واجب بوده یا واجب نبوده. اگر اکثر واجب نباشه که قطعا این وجوب امتثال شده، چون اقلی که ما آوردیم. پس منشأ شک ما در بقای جامع وجوب ناشی از این شک هست که آیا اکثر واجب یا اکثر واجب نیست. استصحاب عدم وجوب اکثر که حاکم هست بر استصحاب عدم جامع به ما میگه که لازم نیست اکثر رو بیارید. بعد ایشون تنظیر میکنن، میگن نظیر اون موردی که شخصی مختص به هدف اسقر بوده است، یک بللی ازش خارج شده که مردد بین بول هست و منی مثلا. اینجا شما بگید که ما یقین داریم که یک به اصطلاح حدثی ازش سر زده است، نمیدانیم با آوردن وضوع این حدث از بین رفته یا از بین نرفته، باید غسل کنه تمسکن به استصحاب جامع حدث. چون بی کسی این حرف رو نمیزنه، میگن وضو کافیه. علتش هم همین هست که اونجا استصحاب عدم حدوث بول اثر نداره، چون کسی که محدث به حدث افقر هست و بول سر بزنه یا نزنه که اثری برش نداره، که سرم بزنه خب بول رو بول که فایده نداره. اما استصحاب عدم خروج منی اون اثر داره، اثرش این است که غسل واجب نیست. استصحاب عدم خروج منی حکومت دارد بر استصحاب بقای جامع، چون شک ما از این که این حدث با وضو مرتفع می شود یا مرتفع نمی شود ناشی از اینه که نمی دانیم منی خارج شده یا منی خارج نشده باشه. اگه منی خارج نشده باشه خب طبیعتا جامع حدث با وضو مرتفع میشه دیگه. خب این بیان مرحوم آقای خویه. مرحوم آقای صدر اینجا این اشکال رو طرح میکنن، میفرمایند که اینکه شما میگید استصحاب عدم فرد طویل حاکم هست بر استصحاب بقای جامع به دلیل اینکه شک ما در بقای جامع ناشی از شک ما در تحقق فرد طویل و حدوث فرد طویل هست، این ترتب ترتب عقلی است نه ترتب شرعی، و حکومت در جایی هست که ترتب و تسبب شرعی باشه. حکومت اصل سببی بر اصل مسببی در جایی که تسبب عقلی باشه وجود نداره. اشکال مرحوم آقای صدر است. در مورد فرمایش مرحوم آقای صدر دو تا پاسخ میتونه مطرح باشه، یه پاسخ اصلیه یه پاسخ یه مقداری انقلت قلت داره. پاسخ اصلی این هست که ما در جای خودش این مطلب رو مفصل بیان کردیم که در بحث اصل سببی و اصل مسببی این که تقدیم ما در واقع
جایی که یک اصل سببی هست و یک اصل مسببی، دو تا بحث داریم. یه بحث اینه که آیا بین اصل سببی و اصل مسببی تنافی وجود داره یا تنافی وجود نداره. یه بحث این هست که رافع تنافی بین اصل سببی و اصل مسببی چیست. حالا من یه توضیح عرض بکنم. ببینید، یه جایی که من با یک لباس، یه لباسی داریم نجس بوده، با یک آب مستصحب و طهاره این لباس رو میشوریم. اینکه ما دو تا استصحاب داریم، یک استصحاب طهارت صوب، استصحاب طهارت ماء، یکی استصحاب نجاست صوب. شک ما در این که این نجاست صوب باقی هست یا باقی نیست ناشی از این هست که شک داریم که اون آب پاک بوده یا پاک نبوده. درست؟ ما دو تا اصل داریم. یک اصل میگه که بگو لباس نجس است، یک اصل میگه بگو آب پاک است. آب پاک است. این دو تا اصل مذهبشون مختلفه، یکی در آب جاری میشه، یکیشون در صوب جاری میشه. این دو تا اصلا اگر ما خودشون رو در نظر بگیریم، سببی مسببی، اینا رو در دو تا جای مختلف هستن. شارع از یه طرف ممکنه بگه که آب پاک است، از یه طرف ممکنه بگه لباس نجس است. اگر اصلی که میگه آب پاکه نسبت به طهارت لباس هیچ کاری نداشته باشه، بین این دو تا اصل تنافی نداره. از یه طرف میگیم شارع گفته ظاهرا آب پاک است، از طرف دیگه میگیم ظاهرا لباس نجس است، با هم دیگه تنافی ندارن. چرا بین این دو تا اصل تنافی ایجاد شده؟ به خاطر اینکه معنای اینکه لباس پاکه، آب پاکه، میگن آب پاکه، اثر شرعی طهارت آب، طهارت صوب مقصول به ما. بنابراین اصلی که میگه بگو آب پاک است، این معناش اینه که بگو لباسی که با این آب شسته میشود پاک است. از یه طرف این اصل میگه بگو لباسی که با این آب شسته میشود پاک است، استصحاب میگه بگو لباس نجس است. تسبب شرعی باعث میشود که اصل سببی با اصل مسببی با همدیگه تنافی پیدا کنند، و الا اگر بین اصل سببی و اصل مسببی تسبب شرعی نباشه اصلا تنافی ندارن. دو تا مطلب جداگونه ای رو ما با همدیگه ببینید. اون مثال معروف اصل مثبت رو که ما داریم عرض کنم خدمت شما.
خب تنافی ندارن،
حالا صد کنم. احسر این هست که ما در بحث اصل سببی و اصل مسببی دو مرحله بحث داریم. یه مرحله بحث اینه که آیا اصل سببی و اصل مسببی با همدیگه تنافی دارن یا ندارن. در مواردی که تسبب عقلی باشه معمولا بین اصل سببی و اصل مسببی تنافی نیست، به دلیل اینکه دو تا اصل دو تا چیز جداگونه هستن. مثلا حالا در قاعده فراغ رو شما در نظر بگیرید. قاعده فراغ یه روایت میگه که شما نماز خوندید، بعد از نماز شک میکنید که وضو گرفته اید یا وضو نگرفته اید. از یه طرف نسبت به اون نمازی که خونده اید چون فراغ حاصل شده، قاعده فراغ میگه بگو نماز صحیح هست. از یه طرف دیگه که چون الان شک دارم که وضو گرفتم یا وضو نگرفتم، استصحاب بقای حدث حکم میکنه که بگو محدث هستید، برای این بین نمازهای دیگه شما باید وضو بگیرید. اینجا ولو در حکم واقعی ملازمه هست، اگر من وضو نگرفته باشم نماز رو که خوندم باطله، اگر وضو گرفته باشم برای نماز بعدی هم نیاز به وضو نداره. این که شارع به من میگه از یه طرف اون نمازی که خوندی صحیحه، از یه طرف برای نمازهای بعدی باید وضو بگیری، این نسبت به حکم واقعی که در نظر بگیریم، ما میدانیم یکی از این دو اصل مخالف واقعه، ولی مجرد این که یکی از این دو اصل مخالف واقع باشه باعث نمیشه این اصلها جاری نشه. چون نکتهش چیه؟ این اصلی که میگه که بگو نمازت صحیحه، این نمیگه که همه آثار طهارت رو بار کن، میخواد بگه نمازی که خوندی صحیحه، ولو اگر واقعا نماز من صحیح باشه لازمه شه که بر نماز دیگه هم وضو نخواد. از اصل اگر یه موقعی اصلی که میگفت نماز شما صحیحه مفادش این بود پس برای نمازهای دیگر وضو لازم نیست، استصحاب بقای حدث میگه برای نماز دیگه وضو لازم است، تو با هم دیگه ترافی دارن دیگه، از یه طرف قاعده فراق اگر مثبت باشه، معنای مثبت بودن قاعده فراق اینه اگه لوازم شرعیشو اثبات کنه، لازمه شرعی صحت نمازی که انسان ازش فارغ شده عدم لزوم وضو برای سایر نمازهاست. اگر قاعده فراق مثبت باشه، بین قاعده فراق و استصحاب بقای حدث تعارض هست، ولی چون قاعده فراق مثبت نیست این دوتا اصل با هم دیگه اصلا تنافی ندارن. وقتی تنافی ندارن ما دیگه اصلا هر دو رو جاری میکنیم. اصل سببی و مسببی هم اگر بین اصل سببی محط اصل مسببی رو تعیین نکنه تنافی وجود نداره. از یه طرف دلیل میگه بگو آب پاک است، از یه طرف دلیل میگوید لباس نجس است. اگر پاک بودن تعبدی آب به معنای پاک بودن تعبدی لباس مقصول با این آب نباشد، بین حکم تعبدی به طهارت آب و حکم تعبدی به لباس طهارت نجاست صبح تنافی نیست، چون مثلا به واحد پیدا نمی کن، هر دو جاری میشن. فوقش اینه که ما میدانیم یکی از این دو تا اصل مخالف واقع، و مجرد که یکی از دو اصل مخالف واقع باشد در اصلهای عملی که به مناطق غیر از عماریت باشه، منافع عملی اماره نباشه مشکل ایجاد نمی کنه. اینا در صورتی است که در جایی که تسبب شرعی نباشه، تسبب شرعی نباشه اصلا تنافی ایجاد نمی کنن. خب حالا در جایی که تنافی ایجاد شد، جایی که تسبب شرعیه، علت تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی چیه؟ علت تقدیم اصل سببی بر مسببی، ما بحث مفصلی کردیم که وجوه مختلف، به نظر میرسه که نفس سببی بودن اصل عرفاً منشأ میشود که اصلی که در رتبه متقدم است بر اصلی که در رتبه متأخر است عرفاً مقدمه، همچنان که در بسیار از مواقع سبق زمانی منشأ تقدیم میشه، سبق رتبی هم منشأ تقدیم میشه. خب حالا در بعضی موارد تسبب عقلی به خاطر نکات خاصی که وجود داره، اصل در ناحیه سبب به اصل در ناحیه مسبب به اصطلاح سرایت میکنه. کجا؟ جایی که عرف تفکیک بین لازم و ملزوم رو در حکم ظاهری نتونه بپذیره. ببینید، فرض کنید یه دلیلی ما داریم، میگه که بگو که این سقفی که بالای سر ما هست ظاهراً بالای سر، این سقفی که هست بالای سر من هست، تعبدن بالای سر منه. یه دلیل دیگه گفته این من پایین این سقف نیستم. یک دلیلی تحتیت من رو نسبت به سقف نفی کرده، یه دلیلی فوقیت سقف رو اثبات کرده. این دو تا دلیل چرا با هم دیگه معارضن؟ چون عرف نمیتونه این رو قبول کنه که در مقام ظاهر شارع بگه که اون سقف ظاهرن بالا سر تو هست ولی تو ظاهرن زیرش نیستی. در مقام ظاهر بین تحتیت ظاهری من و فوقیت ظاهری سقف ملازمه هست. اگر من ظاهرن تحت هستم، ظاهرن همون سقف فوقه. اگر من ظاهرن تحت نیستم، سقف هم فوق من نیست. بنابراین علتش اینه که اینا متضایفین هستن. متضایفین اینقدر ارتباط وثیق بینشون هست که حکم ظاهری به ثبوت عهد المتضایفین، حکم ظاهری به ثبوت متضایف آخر هست و حکم ظاهری به نفی عهد المتضایفین، حکم ظاهری به متضایف دیگر هست. اینا با هم دیگه چیز ایجاد میکنن، حکم ظاهری در یکی به دیگری سرایت میکنه. به تعبیر مرحوم آخون اینجا ایشون میگه که ملازمه فقط در حکم واقعی نیست. ایشون تعبیر میکنه اینجا واسطه خود، چون خیلی شدت ملازمه، جایی بعضی وقتا شدت ملازمه به حدی هست که حکم ظاهری ملزوم حکم ظاهری به لازم رو هم به دنبال میاره. خب اگر ما یک جایی تسبب عقلی به این نحو باشه، یعنی یک لازم و ملزوم به نحوی باشن که عرفاً حکم ظاهری در یکیشون حکم ظاهری در دیگری رو به دنبال بیاره، اینجا بین اصل در ناحیه سبب و اصل در ناحیه مسبب تنافی وجود پیدا میکنه، مسبب واحد پیدا میکنه. معمولا اینجور نیست، نمیخوایم بگیم همه جا اصل در ناحیه ملزوم حکم به اصل با اصل در ناحیه لازمش تنافی دارن، نه، خیلی وقتا ممکنه اینجوری نباشه. ولی جایی که چنین باشه، بین اصل در ناحیه این دوتا اصل تنافی وجود داشته باشه، در این صورت تسبب و این که یک اصل در رتبه متقدم هست منشأ تقدیم یکی بر دیگری میشه.
این تسبب شرعی دارن اوستا گرفتین؟
نه تسبب شرعی رو اوستا نگرفتم. یعنی ببینید بحث اینه، نه اون تسببی که اینجا مطرح هست، تسبب در واقع این که عرض کنم خدمت،
این که با استصحاب حکم لازم حکم لازم ثابت بشیم باید به شر باشه دیگه. شما میگید لوازم خفی هم مثبت نیست.
نه، این تسبب که ما میخوایم بگیم معناش، حالا از الفاظ بیم بیرون، بحث این هست که در جایی که اگر حکم ظاهری یک حکم ظاهری در ناحیه سبب با حکم ظاهری در ناحیه مسبب باید همخوانی داشته باشن. نمی شود در حکم کنیم به وجود و سبب و به عدم مسبب، این نشه ظاهرن. اینجا حکم به وجود سبب حکم به وجود مسبب هست ظاهرن، حکم به نفع اینجوری اگه باشه. خب نه هر روز اشکالش به همون اشکال اول بدم تقریب میکنم. بحث سر اینه، ببینید این که جامع، اگر جامع موجود باشه در ما نحن و فی، در جامع بین فرد قصیر و فرد طویل، اگر بگیم جامع موجود است، شارع بگه جامع موجود است، خب لازمه عقلیه وجود جامع وجود فرد طویله. ولی به نظر میرسه که وجود الجامع تعبدن با وجود الفرد طویل تعبدن ملازمه عرفیه نداره، ولی نفی الجامع تعبدن با نفی فرد طویل تعبد، با اثبات فرد طویل تعبدن، اینا ناسازگاره. توضیح ذالک این که ببینید ما میگیم شارع به شما میگه که فرد قصیر رو که من میدانم الان موجود نیست، فرد طویل رو هم شارع به من بگه فرد طویل موجود نیست، ولی جامع موجوده. آیا این عرفیه؟ من میدانم، فرض کنید در این اتاق زید قبلا یا زید بوده یا عمرو بوده، اگر زید باشه الان دیگه نیست، اگر عمرو باشه الان هنوز موجوده. ما بگیم شارع به ما میگه که الان زید موجود نیست، زید موجود نبودش که وجدانیه، عمرم بگو موجود نیست. زید وجدانن موجود نیست، عمر هم تعبدن موجود نیست. نه زید موجود است نه عمر موجود است در عالم اعتبار، ولی جامع موجوده. جامع ظاهرن موجوده ولی نه زید موجوده نه عمر موجوده ظاهرن. این عرفیه؟ به نظر میرسه عرف زیر بار این نمیره که نه زید موجود باشد نه عمر موجود باشد ولی جامع موجود باشد. حکم ظاهری به این که هیچ یک از افراد جامع موجود نیست با حکم ظاهری به وجود جامع، اینا تنافی عرفی دارن.
چیو فهمید تنافی نداره؟
این که ما بگیم الان جامع موجوده ولی اثبات نکنیم فرد طویله، یعنی اون طرف با
نفی هم نکنیم،
نفی چه کار اینه با اون داشته باشیم؟ نه نمیخواییم چیز کنیم بگیم که فرد هست یا نیست، شک داریم، نمیخواییم اثبات کنیم، هر روز شک داریم، آره. نمیخواییم اثبات کنیم که چیز، ما میگیم که عرض کنم خدمت شما جامعه اینجا موجوده، جامعه اینجا موجوده، خب این چیزی مشکلی نداره بگیم جامعه موجوده. ولی بحث این هست که ما از یه طرف بگیم جامع موجود است ولی هیچ فردی از افرادش هم موجود نیست، اینا منافات داره. عرفاً ثبوت الجامع تعبدن و نفی و افراد الجامع وجدانن او تعبدن، اینا با هم دیگه منافات داره. وقتی منافات داره، اگر شارع گفتش که شما آخرین یعنی فرد محتمل از جامع هم موجود نیست، یعنی جامع هم موجود نیست، یعنی حکم به حکم تعبدی به عدم فرد محتمل، معناش حکم تعبدی به جامع، به نفی جامع. بنابراین بین اثبات جامع با استصحاب و نفی فرد طویل با استصحاب تنافی وجود داره. وقتی تنافی وجود داشت، اصل در ناحیه سبب ولو تسبب عقلیه، این تسبب عقلی هست که به خاطر اینکه عرف این ملازمه رو در مقام ظاهر هم میبینه، اصل در ناحیه سبب با اصل در ناحیه مسبب مسبب واحد پیدا میکنن، با همگی تنافی پیدا میکنن. در نتیجه به نظر میرسه که اینجا در این صورت خاص تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی ولو تسبب عقلی باشه مانعی نداره. خب این اشکال اول. اشکال اول به نظر اشکال تامیه و هیچ بحثی در موردش نیست. اشکال دیگه یک اشکالی است که
این اشکال اشکال شهید بود یا
نه، اشکالی که من عرض میکنم، نه مرحوم آقای صدر این به اصطلاح حکومت اصل سببی و مسببی رو اینجا قبول نمی کنن. ما در واقع خواهیم بگیم کلام مرحوم آقای صدر درست نیست. خب این یه بیان اشکال اول. اشکال دوم این هست که اگر این بیان شما درست باشه، ادله استصحاب برخلافشه. از ادله استصحاب ما برخلاف این مطلب استفاده میکنیم. توضیح و ذالک اون اینه که تو روایت استصحاب گفته که شخصی شک داره، خوابش برده یا خوابش نبرده، میگه استصحاب عدم نوم کن. شما میخواهید با استصحاب عدم نوم اثبات طهارت کنید، طهارت حدثیه، در حالی که این مثبته. استصحاب عدم نوم باید زنیمه بشه با اینکه من وجدانن میدانم که بول و قاعت و سایر نواقض ازم سر نزده. اون فردی از افراد نواقضی که محتمل هست بوله، نومه. استصحاب عدم این فرد محتمل سایر یعنی نواقض یک افرادی دارن، میدانم بول نیست، قائت نیست، منی نیست، اونی که احتمال داره ناقص باشه نومه. من با استصحاب عدم نوم میخوام اثبات کنم پس طاهرم. مثبت دیگه،
امام
عدم نوم رو اثبات کرد. نه 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 چیز نه نه، این بحث تو اون بحث عبارت چیز رو اونا میگه اینجا چیز داشته باشید.
اول جواد میگه که رجل ینام و هو علا وضوعه توش بود خفته و خفته تا نداریم علیه الوضوع فقال یازوران را قد تنام العین و رو ینام مرگل و الازم فلان آمد العین و الازم در قلب وجب الوضوع قلت و فهم قلت کرده و جمع بری شیعون و هم یه علم بری قال لا حتی تسیسته کن حتی یسته کن انه قد نام حتی یجی امزاری که امون بگین و ایلاف انهو علا یقین من بزوزه ایلاف هم بزرگ یقین نبدا بشه.
حالا این باشه من یه قدی بحث و این تیکه دوم رو یه قدی چیز میکنم بعد عرض میکنم که چی شکلی بود. خب
چیز سوم
نه اونا یه بحث دیگه هست، نه اون یه زاویه دیگه دیگه هست که بحث کردیم. اون در واقع من این چیز نیست، ولی یه تقریبی دوم که ایشون داره که من اصلا نیوردم اون تقریبی دوم رو. یه تقریبی دومی هم اینجایشون بحث میکنه، اون مربوط به اون تقریبی دوم بود که اصلا. حالا بعد عرض میکنم این چی بود، یه مقداری از دستم در رفت انگار اون بحث. خب حالا اینو بقیه بحث میشونه فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی